بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما اگر بخواهیم این دلیل رو به ظاهرش درست کنیم، باید دو تا توهم بکنیم. یکی توهم کنیم که جز داریم، دوم توهم کنیم که اینجا ساکن است. حالا بعد از اینکه این مطلب روشن شد، یکی از دو حال اتفاق میفته. حال اول اینکه ما توهم میکنیم که جز داریم، اما توهم نمیکنیم که این جز ساکنه. حال دوم این که توهم میکنیم جز داریم و توهم میکنیم که این جز ساکنه. این دو تا حالت باید بحث بشه. در حالت اول که توهم کردیم جز داریم ولی توهم نکردیم که جز ساکنه، دلیل اصلا اجرا نمیشه. چون قیاس همونطور که اول بحث عرض کردم اینطور بود، اگر متحرک به ذات داشتیم باید در فرض سکون جز این متحرک به ذات ساکن نشود. در فرض سکون جز باید ساکن نشود. دقت میکنید که تالی ناظر به اونجاییست که جز ساکن باشد یا ساکن فرض شود. و الان توجه کردید که ما جز رو ساکن فرض نکردیم، پس با اون که در تالی عقد شده عمل نکردیم، دلیل اجرا نمیشه. دلیل میگه اگر متحرک به ذات داشتیم و جز اش رو ساکن فرض کردیم، اون جز نباید با سکون اون جز نباید باعث سکون کل بشه. پس توی دلیل عقد شده که ما جز رو ساکن فرض کنیم. حالا اگه ما جز رو ساکن فرض نکردیم، اصلا سراغ دلیل نیومدیم، دلیل اجرا نکردیم. اما اگر فرض دوم باشه که هم جز رو فرض کرده باشیم هم اون جز رو ساکن دیده باشیم، خب دلیل اجرا میشه. دلیل اجرا میشه، یعنی گفته میشه که سلام علیکم، گفته میشود که جزئی داریم و اون جز رو ساکن فرض کردیم. ولی مستدل چی گفت؟ گفت لازم می آید. این قید لازم می آید، توجه کنید، لازم می آید که کل ساکن شود. نباید ساکن شود ولی لازم می آید که ساکن شود. اگر کلی متحرک به ذاتی داشتیم و جز اش را ساکن فرض کردیم، نباید اون کل ساکن شود. درسته تا اینجا؟ بعد گفت ولیکن ساکن می شود. لیکن ساکن می شود یعنی چی؟ یعنی فرض سکون جز مستلزم سکون کل است. فرض سکون جز مستلزم سکون کل است. بعد یعنی تالی باطله دیگه. تالی باطله یعنی فرض سکون جز مستلزم سکون کل. بعد گفت مقدمه باطل. حالا توجه کنید، بحث اینجاست که ما هم برای این کل جز فرض کردیم، هم این جز رو ساکن فرض کردیم. جز فرض کردیم یعنی چی؟ یعنی جداش کردیم، در فرضمون جدا کردیم. و وقتی میگیم ساکن فرض کردیم یعنی بازم جداش کردیم، یعنی کاملا از کل کندیمش. خب چنین جزئی فقط عنوان جزئیت دارد به اعتبار سابق، الان دیگه جز نیست. الان شما ساکن فرضشون کل نباید ساکن بشه. شما هر سکون جز رو مستلزم سکون کل گرفتید. کدوم جزء؟ جزئی که جزء یا جزئی که ساکنش کردید، از جزئیات انداختیدش، حکمشو متفاوت کردید. در این صورت اصلا جز سکونش مستلزم سکون کل نیست. دو تا حالت رو دو مرتبه تکرار میکنه. یا شما فرض میکنید جز دارید ولی سکونش رو فرض نمیکنید، یا فرض میکنید جز دارید و سکونش رو هم فرض میکنید. چون توجه کردید اول بحث گفتیم هم جز رو باید با فرض درست کنید، هم سکونش رو باید با فرض درست کنید. چون اولا جسم یک پارچه است، جز نداره، باید با فرض جزش رو درست کنید. ثانیا این جسم داره کلش حرکت میکنه، حرکت به ذات، سکونی نداری، سکون جزش هم باید فرض کنی. پس هم جزء رو باید فرض کنی، هم سکونش رو باید فرض کنی. وقتی دو حالت اتفاق افتاد، در حالت اول شما جزء رو فرض کردین، سکون رو فرض نکردید. در حال دوم جزء رو فرض کردین، سکون رو فرض کردید. در حالت اول که جزء رو فرض کردید، سکون رو فرض نکردید، اصلا دلیل اجرا نمیشه. چون دلیل مستدل میگفتش که اگر متحرک به ذاتی داشتیم و جزءش را ساکن دیدیم، بعد دلیل ادامه میداد. خب فرض اینه که ما جزء رو ساکن نگرفتیم. اگر جزء رو ساکن نگرفتی باشیم، اصلا دلیل اجرا نمیشه. در فرض دوم و حالت دوم که هم جزء رو فرض میکنید، هم سکونش رو فرض میکنید، این در واقع جزء رو تو فرض خودتون از این کل کاملا جدا میکنید. هم ذاتن جدا میکنید، هم حکمن. ذاتن جداش میکنید، میگین این جزئه، نمیاریدش، کل قرارش نمیدید. حکمن جدا میکنید، کل داره حرکت میکنید و دارین ساکنش میکنید. هم ذاتن جداش کردید، هم حکمن جداش کردید. خب چنین چیزی در واقع جز نیست. اگر شما دارید او رو جز فرض میکنید، یعنی غیر فرض میکنید، یعنی غیر از کل فرض میکنید. ذاتش رو غیر از کل میگیرید، حکمش هم غیر از کل میگیرید. خب در اینجا سکون چنین جزئی مستلزم سکون کل نیست. کل دیگه ساکن نمیشه، دیگه نمیتونی بگید تالی باطله. پس در یک فرض اصلا تالی نمیاد، در یک فرض تالی باطل نیست. دلیل شما در هر دو صورت عقیمه. این اشکالیست که مستشل وارد میکنه. البته در اونجا که بله به این صورت توضیح بدم بهتره، این تیکر هیچ ندیده بگیریم. اون که گفتم به جای خود الان این اضافه میکنم. اگر در این صورت که شما جزء را فرض کردید و اون جزء را هم ساکن دیدید، هنوز جزئیت این جزء را باقی گذاشته باشید، این اشکال پیش میاد که سکونی که شما فرض کردید سکون متداول و رائج نیست. سکون به معنای دیگری است. توجه کردین چی عرض کردم؟ گفتم فرض اول داریم، فرض دوم داریم. فرض دوم این بود که این جزء رو هم جو این شی رو هم جزء فرض کنید، هم ساکن فرض کنید. در این فرض دوم اینطور میگیم اگر سکون به معنای خودش باشد، به معنای رائجش باشد، شما این جزء رو از اون کل جدا کردید، حکمن و ذاتن. اون وقت اگر این جزء ساکن شود مستلزم سکون کل نیست، دیگه نمیتونید بگید لاکن تالی باطل. اما اگر خواستید هنوز این جزء رو جزء قرار بدید، یعنی فرض کردین که این جزء هنوز هم جزئه، عنوان جزئیت رو ازش نگرفتید، هنوز عنوان جزئیت بهش دادید، معلوم میشه سکونی که برش دارید فرض میکنید سکون رائج نیست. و الا اگر این سکون رائج میبود، جز در واقع دیگه جز نبود، معنا نداشت. جز به ماه و جز اون ساکن شود کلش هنوز حرکت کند، این معنا نداشت. پس اگر شما از جزئیت انداختیدش که میتونید ساکن فرضش کنید، وقتی ساکن فرضش کردید سکونش باعث سکون کل نمی شود. اما اگر جزئیات ننداختید، خواستین جزئیات رو حفظ کنید، درست سکونش مستلزم سکون کل می شود، ولی سکون معنای رائج رو نداره. سکون به اون معنای خاص نیست، و الا معنا نداره که جز ساکن باشه به اون معنای خاص سکون و کل حرکت کنه. پس هر راهی بری راه بسته است، به مستدل داریم میگیم. با این بیان اخیری که کردم راه رو سه تا کردم، سه تا فرض در مسئله شد. اول دو فرض شد، بعد فرض دوم منقسم شد به دو فرض، مجموعا شد سه فرض. سه تا فرض رو اشاره میکنم دو مرتبه، مطلب تمام شد، سه تا فرض اشاره میکنم. به همین صورتی که سه فرض میگم توجه کنید، ابن سینا همین مباحث داره منطقه به صورت دیگه میگه، یک و دو و سه نمیگه. اون همینطور پشت سر هم حرف میاره، بدون اینکه جدا کنی اینا رو از هم. فرض اول این است که جزء را فرض کنی ولی سکونش را فرض نکنی، یعنی کل رو تو فکر خودمون، تو فرض خودمون تجزیه کنی و اجزا براش درست کنی، اما نگیم این اجزا ساکنه. این که گفتیم اصلا با دلیل جور در نمیاد، چون دلیل فرض کرده بود که اجزا ساکنن یا جزء ساکنه. وقت ما اگر جزء ساکن فرض نکنیم اصلا مجرای دلیل حاصل نمیشه، موضوع برای دلیل تعقب پیدا نمیکنه که دلیل اجرا بشه، دلیل در صورت اصلا اجرا نمیشه، چون یکی از مقومات دلیل ما ندیده گرفتیم. مقوم دلیل سکون جزء بود و ما این سکون جزء رو فرض نکردیم، خب دلیل در صورت اجرا نمیشه. صورت دوم اینه که ما فرض کنیم جزء را و فرض کنیم سکون جزء را و سکون جزء هم به معنی رایج سکون باشد، یعنی در واقع قسمتی رو از این جسم جدا کردیم، تو ذهنمون جدا کردیم و اسمش رو گوشیم جز، و اینم ساکن کردیم. ساکن کردیم یعنی کل حرکت میکند، این هیچ تکون نمیخوره، این حرکت نمیکنه. معنیش اینه که این غیر از کل شده، ذاتن و حکمن غیر از کل شده، اصلا کنده شده، آمده بیرون، یه چیزی دیگه شده، عنوان جزئی دیگه نداره، عنوان جزئی ازش دیگه گرفته شده، شده یه جسم مستقل دیگه برای خودش. خب اون جسم اگر ساکن بشه مستلزمه این نیست که این کل ساکن بشه، چون کل دیگه اون جزء نداره، اون جزء دیگه جزء این کل نیست، اون جدا شده از این، بنابراین اون اگر ساکن بشه مستلزمه سکون این کل نیست. وقت دلیلتون که میگفت اگر جزء را ساکن فرض کنیم باید کل ساکن شود، این ملازمه درست نیست، این باید درست نیست. فرض سوم اینه که جزء رو جزء فرض کردیم، ساکنش هم دانستیم، اما نه سکونه به معنای رایج، یه سکونی که با حرکت کل جمع بشه. عنوان جزئیت رو حفظ کردیم، این جزء رو جدا نکردیم، جسم جدا قرار ندادیم، ولی ساکنش کردیم. خب اگه جزء جدایی نباشه با حرکت به ذات کل نمیشه سکونه به معنای رایج داشته باشه، پس حتما باید یه سکونی به معنی غیر رایج بهش بدیم. سکونی به معنی غیر رایج بهش بدیم، این جز جزئیاتش محفوظه. خب این چنین سکونی غیر رایجی باعث سکون رایج و کل نمیشه، بازم دلیل تمام نمیشه. پس در یک فرض اصلا دلیل اجرا نمیشه، در یک فرض ملازمه درست نمیشه. در فرضی که جز رو ساکن فرض نکنید دلیل اصلا اجرا نمیشه، در فرضی که جز رو ساکن فرض کنید به سکون رائج دلیل جاری میشه، ملازمه تمام نمیشه. یا بفرمایید تالی باطل نمیشه، اینجا اینو بگید بهتره، تالی باطل نمیشه. شما گفتید باید با سکون جز کل ساکن نشود در حالی که می شود، این در حالی که می شود که به معنای بطلان تالیس، اینو قبول نداریم. در فرضی که شما جز رو جز گرفت، در فرضی که شما جز رو فرض کردید و سکون رایج بهش دادید، این در واقع کنده شده از جسم و یه جسم جدایی شده، سکونش مستلزم سکون کل نیست. یعنی نمیتونید بگید اگر جز رو ساکن فرض کردیم باید کل ساکن شود در حالی که نمی شود، این در حالی که نمی شود تون درست نیست. نه اشتباه گفتم، باید جز ساکن، باید کل ساکن نشود در حالی که می شود، این می شود تون درست نیست. توجه شدید من این جمله اخیر اشتباه گفته بودم، که اگر متعکب ذات داشتیم و جزش را ساکن فرض کردیم باید سکون جز مستلزم سکون کل نشود، این تالی بود، در حالی که می شود این بطلان تالی بود، این می شود و ما قبول نداریم. یعنی میگیم که اگر اون جز ای رو که شما جدا کردین تو ذهنتون و ساکنش گرفتید، اگر اون ساکن بشود مستلزم سکون کل نمی شود، زیرا اون جز جدا شده یه جسم دیگه شده، سکونش مستلزم سکون این کل که جسم دیگریست نمی شود. این هم فرض دوم. فرض سوم این است که شما به جز رو جز بگیرید و ساکنش کنید، اما نه سکونه به معنای رائج. در این صورت نمیتونید بگید اگر متحرک به ذات داشته باشیم و جز اش را ساکن فرض کنیم باید کل ساکن نشود. نمیتونید بگید، چون اون سکونی که به جز دادید به کلم سرایت میکنه. اون سکون که معنی سکون واقعی نیست و با حرکت به ذات کل ناسازگار نیست. حالا هر سو به هر معنی که میگید سکون به معنی رایجش نباشه، به هر معنی که باشه، مثلا سکون به معنی سفید بودن، مثلا اگه جز سفیده مثلا کلا میتونه سفید باشه یا یه چیز دیگه، هر چی. خب توجه شدید که هیچ کدام از این فرضها که در ماننفی ممکن است اتفاق بیفته، هیچ کدام اجازه نمیده تمامیت دلیل رو. پس دلیل شما تمام نیست. این بیان بود که از خارج است کردم، حالا به عبارت شیخ مطلب رو تحمیل کنم، دارم تکرار میکنم مطابق عبارت شیخ. شیخ اینطور وارد بحث میشه، میفرماد که چون جسم یک پارچه است، ما جزء در این جسم نداریم مگر اینکه جزء را فرض کنیم. تا اینجاش معلومه. این یه تیکه است که من از خارج نگفتم، الان چون عبارت شیخ دارم بیان میکنم توضیح میدم. آیا جز صاحب عین است، عین با الف، یا فقط کل صاحب عینه؟ یعنی نسبت متمکن به مکان، اینو بهش میگیم عین. آیا این نسبت مال کله یا مال جز هم هست؟ کل مسلم این نسبت رو داره، یعنی کل نسبت دارد به مکان، یعنی عین دارد. جز چی؟ جز به عرض کل عین دارد، نه واقعا و حقیقتا. به ذات عین ندارد، به ذات یعنی خودش، خودش عین ندارد، به عرض کل عین دارد. چون کلش عین دارد، اینم عین دارد. این روشنه که از میکنه. خب کل حرکت عینی دارد، چون عین دارد حرکت عینی دارد. حرکت عینی هم مال خودشه، اما جز، آیا جز هم حرکت عینی دارد؟ جز که عین نداشت تا حرکت عینی داشته باشه. عین جز بالعرض بود، حرکت عینیش هم بالعرض خواهد بود. پس جز حرکت عینی ندارد مگر بالعرض. اگر حرکت عینی قرار شد من حرفم تموم بشه، بعد اشکال کنید که خودتون ضرر نکنید. اما اگر حرکت عینی رو نفی کنید، جاش سکون میاد. حالا چه رابطه بین سکون و حرکت هست، اون بعدا انشاءالله در فصل چهارم بیان میشه، ولی این بنابر همه احتمالات محفوظه که اگر حرکت رو برداشتین سکون میاد. در چیزی که قابلیت حرکت دارد اگر حرکت رو برداشتید سکون میاد. این بس در جای خودش خواهد آمد. خب حالا اگر حرکت کل رو برداشتید، سکون برای کل درست میشه و بالعرض سکون برای جز درست میشه. پس توجه کردید سه تا مطلب گفتم، عین جز بالعرض است. این مطلب اول. مطلب دوم حرکت جز بالعرض است. مطلب سوم سکون جز بالعرض است. این همه روشنه. خب ابن سینا اول اینطوری وارد بحث میشه که جز در جسم یک پارچه وجود ندارد مگر اینکه فرضش کنید. بعد از اینکه فرضش کردید، حرکت یا سکون برایش وجود ندارد الا بالعرض. این الان توضیح دادم، این قبلا وقتی خارج میگفتم این توضیح ندادم، حالا چون عبارت شیخ رو میخوام بیان کنم توضیح دادم که اگر جز رو فرض کردید، جز حرکت و سکون ندارد مگر بالعرض. پس برای جز ما سکون نداریم. این فرض اوله. بعد ابن سینا میگه مگر این که سکون رو هم فرض کنی، این فرض دومه، که هم جز رو فرض کنی هم حرکت، هم سکون رو فرض کنی. بعد میگه اگه اینطور باشه که استلزامی نیست، یعنی حرکت، یعنی سکون جز مستلزم سکون کل نیست، چون جز رو جدا کردی یه جسم دیگه قرارش دادی، اون اگر ساکن بشه لازم نمیاد که کل ساکن بشه. بعد وارد بحث بعدی میشه، میگه اما اگر تو سکون رو در همین حالت که جز رو فرض کردی، سکون رو برای این جز قائل بشی و جز رو هم به جزئیت باقی بذاری، جسم جدا قرارش ندی، در چنین حالتی سکونی که برای این جز فرض کردی سکون رایج نیست، سکون به معنی دیگری است. هر سه فرض رو ابن سینا میاره و میگه در هیچ کدوم از فرض ها دلیل تمام نیست، اما غیر از این سه فرض هم نداریم، پس دلیل مطلق تمام نیست. این اشکال دیگری است که ابن سینا بر دلیل وارد میکنه و میفهمد این رو هم من جواب ندارم بدم.
حالا فرضاً این خودت دارم میفتد تحرک دارم، این جز اسم بازه میفتد همین تحرک دارم.
بله، امام حرف شما تایید کرد، تمام حرف ما تایید حرف شما، شما هم اشکال بر ما نمی کنید. حالا شما این جز را دو جور میتونید فرض کنید. میفرمایید که جز حرکت به ذات دارد نه حرکت به لحظ، چون این به ذات دارد نه این به لحظ. فرمو شما اینه، دو جور جز را فرض کنید. یک جز در وسط جز فرض کنید، یک جز در سطح جز فرض کنید. اون جزی که در سطح جسمه، قسمتیش که مماس با حواس با حرکت جسم عوض میشه، یعنی جزء هم مماس خودش رو عوض میکنه، ولی اون قسمتهای دیگری که مماس با اجزای دیگر جسم اونو عوض نمیشن. فقط یک قسمت از جزء که مماس با حواس مکانش رو عوض میکنه، نه همش. این تازه در صورتی است که جزء رو شما یتجزا بگیرید، اون وقت یک بخش بیرونی پیدا میکنه، سه بخش درونی پیدا میکنه. ولی اگه جزء لا یتجزا گرفتید دیگه اصلا این مباحث نمیاد. این در صورتی که تازه جزء یک جزء که روی سطح جسم ملاحظه کنید، اما اگه جزئی رو که داخل جسم ملاحظه کنید، وقتی جسم حرکت میکنه اطراف این جزئی که داخله هیچ تغییر نمیکنه، عین ثابته، اصلا عین نداره، این اگر هم داره همونی که ثابته در جای خودش، یعنی جز توی این کل یه عین ثابت دارد، عین با الف هیچ تغییر نمی کنه. شما کل رو جا به جا کنید اون عینش تغییر نمی کنه. ببینید وقتی که اصلا ما جز رو نداریم، عینم براش نداریم، بعد که جز رو فرض کردیم عینم باید براش فرض کنیم. این اگر براش فرض نکنید بازم این نداره. شما وقتی جز فرضش میکنید باید اینم براش فرض کنید. میخوام بگیم خود جز بدون فرض این ندارد، ولی با فرض براش میتونید این درست کنید. با فرض براش این درست میکنید، با فرض براش حرکت درست میکنید، با فرض براش سکون درست میکنید. این همه میشه بلعرض، یعنی به تبع جسم. اگر کل این نداشته باشد جزش هم این نداره. این معناست، معنی بلعرض بودن اینه. اگه کل این نداره جزش هم این نداره، چون کل این دارد جزش هم جز اون این را دارد، یعنی به تبع جسم، به تبع کل. که اگر فرضی نباشد، اگر فرضی نباشد جزئی نیست، اگر فرضی نباشد اینی برای جز نیست، اگر فرض نباشد حرکت و سکون برای جز نیست. اونی که در واقع هست کل است و این مربوط به کل، حرکت و سکون مربوط به کل. جز هیچی نیست. همه رو با فرض داریم درست میکنیم. حالا یا با فرض درست میکنیم یا بالعرض میگیم که این حرکت دارد، بالعرض سکون دارد، بالعرض این دارد. اون نمیگه، میگه باید، اون نمیگه نمیشه سکون تصور کرد، اون میگه سکون تصور میکنیم، میگیم باید مستلزم حرکت، مستلزم سکون کل نباشد، در حالی که مستلزم سکون کل هست. مستدل اینطوری میگفت، نمیگفت سکون به معنی رایجش نیست، اون اصلا این حرفا رو نمیزد. میگفت باید سکون رو که تصور کردید کل ساکن نشود، در حالی که ساکن میشود. ما جواب میدیم که کل ساکن می شود ولی به سکون دیگر، نه به سکونی که شما می شود. یا نباید کل ساکن شود به سکون رائج، در حالی که می شود، یعنی می شود به سکون غیر رائج. اینطوری دیگه، یعنی استدلال دیگه تمام نمی شه. به محضی که سکون غیر رائج توی کار آمد دیگه استدلال تمام نمی شه، چون تمام استدلال مستدل رو سکون رائج بود، نه سکون غیر رایج. بخواهی
با سکون رایج میشه یا نمیشه؟ اما سکون رایج را برمودن ضروری قطعا نمیشه.
اون هر چی هم دیگه، اون فرض دوم بود. اگر شما جز را ساکن گرفتید به سکون رایج، حتما این جز را از جسم جدا کردید، ولی نمیشه سکون رایج برش بذارید. جسم متحرکه، کلش متحرکه به ذاته، این اصلا نمیشه جزش ساکن باشه. اگر شما جزش را ساکن کردید، معنیش اینه که از جزئیات انداختیدش، کنارش که آوردید، یه جسم جدا کردیم، ساکنش کردیم، وقت این دیگه مستلزم سکون کل نمیشه. اگر جز رو به جزئیات گذاشتید، سکون رایج بهش نمیتونید بدید. اگر خواستین سکون رایج بدید، باید جز رو از جزئیات بکنید، بشه یه جسم جدا. این روشنه مطلب. شما یکی از این دو راه رو میرید، یا جسم رو یا جز رو ساکن سکون رایج بهش میدید، از جزئیات میندازیدش، این میشه یه جسم جدایی، وقت سکون اون مستلزم سکون کل نمیشه. یا اینکه جز رو از جزئیات نمیندازید، اگر از جزئیات ننداختید سکون رایج نمیتونید بهش بدید، سکون به یه معنای دیگه دارید بهش میدید. نمیشه دیگه، جز جسم داره حرکت میکنه، کل جسم داره حرکت میکنه، چطوری شما جزش رو ساکن میکنه؟ مستدل داره میگه مستدل میگه اگه تالی اتفاق بیفته تالی باطله. ما میگیم نه خیر، سکون اتفاق میفته و باید مستلزم سکون کل نشود، باید مستلزم سکون کل نشود. شما گفتید، یعنی مستدل گفت اگر جز رو ساکن فرض کردیم باید مستلزم سکون کل نشود، در حالی که مستلزم سکون کل میشود. ما در اینجا میگیم که سکون جز سکون به معنی غیر رایج مستلزم سکون کل نباید بشود و نمیشود. اصلا فرض کنید شما جز سفید فرض کنید، سکون به معنی سفیدی، کل لازم نیست ساکن سفید بشه، خب ساکن سفید نمیشه. سکون رو به معنی دیگه بگیرید، نه که وقتی دارید اشکال میکنید سکون معنی رایج دوباره تو ذهنتون بیاد، سکون رو به معنی سفیدی بگیرید. مثلا اگر جز ساکن فرض شود، یعنی سفید فرض شود، شما گفتید باید کل ساکن نشود در حالی که می شود، یعنی باید کل سفید نشود در حالی که می شود. ما میگیم نه خیلی لازم نیست که اگر جز سفید فرض کردید کل سفید نشود، کل میتونی سفید باشه میتونی سفید نباشه، اینجا ملازمه نیست. بالاخره خلال توی دلیل هست، شما سکون رو معنی غیر رایج بگیرید، بحث حرف رو ادامه بدید، میبینید استدلال مستدل خراب میشه. مستدل میگه اگر جسم متحرک به ذات بود و ما جزش را ساکن یعنی سفید فرض کردیم، باید کل سفید نشود در حالی که میشود. خب همین خط خرابه، این باید سفید نشود در حالی که میشود خرابه، استدلال تمام نمیشه. در هر فرضی شما ملاحظه کنید استدلال مستدل تمام نیست. مستدل هم نمیخواد اینا رو بگه، مستدل همونی که گفت گفت، همون قیاسی که من اول ذکر کردم اون حرف مستدل بود.
من رایش رو
بله؟
معنی رایج رو میخواد بگیم.
اون حتما سکون معنی رایج رو داره میگه، نه سکون معنی غیر رایج. سکون غیر رایج رو ابن سینا داره به گردن اون میذاره که تمام فرض ها تموم بشه. ابن سینا عادتش اینه که وقتی وارد اشکال میشه، وارد استدلال میشه، تمام فروضی رو که تصور میشن مطرح میکنه. صدرام این هنر ابن سینا رو تذکر میده که ابن سینا این هنر رو داره که تمام فروض مسئله رو مطرح میکنه. یعنی یه فرض رو حتی اگه قائل هم نداشته باشه کنار نمیذاره، همه رو میاره و همه رو رسیدگی میکنه. اینجا هم سه تا فرض تو مسئله هست، هر سه فرض رو رسیدگی میکنه. حالا قائل هر کدوم رو گفته گفته، ایشون کار نداره که قائل کدوم گفته، میگه تو هر کدوم رو بگی ایراد داره. درسته قائل اون دومی رو گفته، فرض دوم رو گفته، فرض اول هم نگفته، سوم هم نگفته، فرض دوم رو گفته. ولی ابن سینا هر سه فرض رو مطرح میکنه، هر سه فرض هم بحث میکنه، میگه تو هر سه فرض اشکال داری. دلیل تمام است. عبارت توجه کن. انسان اولا انسان کلش حرکت میکنه، انسانی هم بپس اجزای حرکت کنه، انسان اجزای باقی داره. به عنوان این که دست و پاس اجزای باقی است، به عنوان این که جزء جسم اجزای فرضیه. انسان یک کله، اگر به حساب مقدارش نیا کنید یک کل متصله، اجزاش رو شما باید فرض جدا کنید. اما اگر به لحاظ اون حقیقتش حساب، حقیقت بدنش حساب کنید، یه جزش پوسته، یه جزش گوشته، یه جزش استخوان، این جزها هم واقعا فرق داره، به فرض شما کار نداره. و الان بحث ما در این نیست که انسان پوست است و گوشت است و استخوان، بحث ما در اینه که انسان این اندام متصل واحد است، وقت اجزایش میشه اجزای فرضی. اجزای فرضی اگر باشه حرکت اصلا با اجزای فرضی نسبت نمیدیم، عینا با اجزای فرضی نسبت نمیدیم. این یه کل داره حرکت میکنه، اجزا نداره، اجزا اصلا نداره، ما داریم فرض میکنیم. و همچنین اجزایش این ندارن، چون اجزا نداره، نه اجزایش حرکت دارن، نه این داره، نه سکون داره، هیچی نداره. چرا؟ چون اصلا اجزا نداره. شما داری اجزا رو فرض میکنید، اگر اجزا رو بدون توجه به سکون فرض کردید یه حکمه، اجزا رو با سکون فرض کردید حکم دومه، فرض دومه، اجزا رو با سکون به معنی غیر رایج فرض کردید اینم حکم سومه. هر سه فرض رو مطرح میکنه اصلا جواب میده و معلوم میشه که استدلال مستدل در هیچ کدوم از این فرضای سگانه تمام نیست. و چون فرض دیگری نداریم پس استدلال مستدل هیچ تمام نیست. صفحه 90 سطر 9. و علی هذا الاحتجاج شک کن آخر، اشکال دیگری بر این احتجاج داریم. و اون شک این است که ان المتصل و ان کان یمکن ان تفرز له اجزاء فلا یمکن، یعنی ولکن لا یمکن. از کردم بارها که بعد از این وصلیه فایی که میاد به معنی لاکن میگیریم. متصل اگرچه ممکن است برایش اجزایی فرض شود، ولی ممکن نیست که این اجزا ساکن یا متحرک فرض شوند الا بالعرض. کتاب ما داره بالفرض، بالفرض هم معنی میشه، من در بیاناتم که گفتم بالفرض هم معنی کردم، یعنی اگر بخواد ساکنش کنید باید یه فرض جدیده بکنید. اون فرض جز، فرض جز داشتن کافی نیست، یعنی فرض کنید که این جزء است کافی نیست در حرکت یا سکون است سکونش، بلکه باید حرکت و سکونش رو جدا فرض کنید. این معنای بالفرضه. ولی نسخ بسیارشون بالعرض داره، که میگم بسیار چون من همه رو نگاه نکردم، بعضیش نگاه کردم، همونم که دستم بود همه رو نگاه نکردم. بالعرض داره، بالعرض باشه راحت معنا میشه، یعنی جز اگر بخواد حرکت داشته باشد یا سکون داشته باشد به عرض جسم است، به تبع جسم است. حالا یا به تبع یا به عرض، چون گاهی به عرض و به معنی به تبع میگیم. چرا سکونش یا حرکتش به عرض است؟ چون عین داشتنش به عرض است. چون عین داشتنش به عرض است پس سکون و حرکتش هم به عرضه. لأنها غیر ذات عینن الا بالعرض. لانها یعنی اجزا، صاحب عین نیستند مگر بالعرض. اما مادامت اجزا المتصل، مادامی که اجزا حسابش میکنید صاحب عین نیستند مگر به عرض کل، و الا اگه جداش کردید کندیدش از جسم و شد یه جسم مستقل، خودش صاحب عین میشود. دیگه این داشتنش به تبع یا به عرض جسم نیست، به عرض کل نیست. و این بله لعنها، یعنی لعن این اجزا غیر ذات اینند، مادامی که اجزاء متصلند، مادامی که اجزاء متصلند این ندارن الا بالعرض. این الا بالعرض مربوط به غیر ذات این هست، مربوط به اجزاء متصل نگیرید. این در حرکت اینیه، در حرکت بعضی هم همینطوره، ولا ذات و بعض این، یعنی اجزاء صاحب بعض هم نیستن مگر بالعرض. پس اگر جسم حرکت بعضی کرد، اجزاء بالعرض حرکت بعضی میکنن، و اگر جسم به لحاظ وضع ساکن بود، اجزا هم به لحاظ وضع بالعرض ساکنن. پس اجزا حکم جدا ندارن، حکمشون هم حکم کله، مگر شما برای اونها حکم جدایی فرض کنید. همونطور که جدا نیستند، خودشون ذاتشون جدا نیست، حکمشون هم جدا نیست. شما میتونید ذاتشون رو جدا فرض کنید، حکم جدا هم میتونید درشون فرض کنید. اگر اینها رو جدا گرفت نگرفتید، حکمشون رو جدا نکردید، که اصلا دلیلتون اجرا نمیشه. این فرض اول. اگر حکمشون رو جدا کردید، یعنی جسم حرکت میکرد جزء و ساکن فرض کردید، این هر دو با فرض درست شد، یعنی هم اتصال درست شد هم سکون درست شد، ولی این جزء دیگه از جزئیات افتاد، از جزئیات افتاد. اگر ساکن بشه مستلزم این نیست که کل ساکن بشه. اما اگر شما همین جزء رو به جزئیات حفظ کردید و خواستید سکون برش آرز کنید، این سکون به معنی رایج نمیتونه باشه. فرض سوم، دقت کنید، همون سه فرضی که من گفتم ابن سینا به ترتیب ذکر میکنه. و هازا شیئون سیبین بعدو، این مطلبیست که بعدا بیان میشه که جزء اگر سکون داره به تبع کل سکون داره، اگر حرکت هم داره به تبع کل حرکت داره. فاذا کان توهم السکون فی الجزء مما لا يتحقق، هنوز داره فرض اول رو توضیح میده که ما جزء رو درست کردیم، متصل رو از اتصال انداختیم، اجزا براش درست کردیم، اما اون اجزا رو ساکن فرض نکردیم، اون فرض رو داره مطرح میکنه. فاذا کان توهم السکون در جزء مما لا يتحقق توهمن، نتونیم توهم سکون در جزء کنیم، الا و ینفصل اون جزء بالفعل، نتونیم ساکن فرضش کنیم مگر جداش کنیم، یعنی مگر اینکه جزء از جزئیات بندازیم. تقریبا داره تو فرض دوم هم میره، ابن سینا داره تو فرض دوم هم میره، که اگر ما نتونستیم جزء رو ساکن فرض کنیم مگر جزء جدا کنیم از جزء که دیگه جزء نباشه، اون وقت میتونیم ساکن فرضش کنیم. خب در اون هنگام اگر ساکن فرضش کردی، چیزی دیگری رو ساکن فرض کردی، این دیگه مستلزم سکون کل نمیشه. شما گفتید باید مستلزم سکون کل نشود، در حالی که میشود. ما جواب میدیم نه، نمیشود، مستلزم سکون کل نمیشه، چون شده یه جسم جدایی، جسم جدا که مستلزم سکون جسم دیگر نمیشود. فاذا کان توهم سکون در جزء مما لا یتحقق توهمن، مگر در صورتی که جز جدای بالفعل شود، اگر وضع چنین است، لم یکن لهذا الاحتجاج مأخذ سدید، این استدلال مدرک محکمی نداره، یعنی مبنای محکم نداره. او یدعی یعنی الا ان یدعا، او یدعا یعنی الا ان یدعا، چون میدید او به معنای الا ان و به معنای الا ان هم میاد، اینجا به معنی الا انه. او یدعا یعنی الا ان یدعا توهم فصل ثم اسکان معن، یعنی دو تا توهم کنی، دو تا فرض کنی، هم فصل رو فرض کنی یعنی جدا کردن این جزء از کل را، هم فرض کنی سکون جزء را، سکون به معنی رایج، که این فرض دومه. هر دو رو با هم فرض کنی، این دیگه با این شدنیه که شما جزء رو جدا کنی و او رو ساکن هم بگیری. اما در اینجا این مشکل پیش میاد، مشکل رو توضیح نداده محشی، حالا من نمیدونم محشی کیه، نوشته و علی هذا الفضل لا استلزامه، عبارتش خیلی مبهمه، خود محشی عبارتش مبهمه، یعنی لا استلزامه بین سکون جز و سکون کل، یعنی سکون جز مستلزم سکون کل نیست. چرا؟ چون جز او کندی جدا کردی شد یه جسم دیگر، سکون او مستلزم سکون کل نمیشه، چون دو جسم جداست. یه جسم رو اگه ساکن فرض کنی جسم دیگه ساکن نمیشه. وقت تو گفتی باید سکون جزء مستلزم سکون کل نشود در حالی که میشود، این در حالی که میشود درست نبود، چون جزئی که تو از جزئیات انداختی بعد ساکن فرضش کردی سکونش مستلزم سکون کل نیست که بگی در حالی که میشود. ولو انت توهمت وارد فرض سوم میشه. اگر تو توهم کنی در جزء، در جزء مفروض با حفظ جزئیات، با حفظ جزئیات توهم کنی سکون را و هو متصلن، هو متصلن یعنی با حفظ جزئیات، یعنی جزء رو ساکن ببینی در حالی که این جزء متصل به کله، یعنی هنوز جزئه، نکندیش بیرونش ننداختی جسم جدا قرارش ندادی، در چنین حالتی اگر بخوای رو ساکن فرض کنی فقط توهمت معنا مشارکا لسکون فی الاسم، یه معنایی رو که در اسم با سکون مشارک بوده توهم کردی، نه خود سکون رو، سکون تصور نکردی بلکه چیزی رو که اسمش سکون گذاشتی تصور کردی که واقعی سکون نبوده، همون که عرض کردم یعنی سکون واقعی و سکون رایج نبوده، یه چیزی دیگری به اسمش گوشتی سکون اون رو داری فرض میکنی. و اما سکون به حدهی، اما سکون با حد و تعریف خاصی که دارد یعنی سکون به معنی رایج، فلا یمکن ان یتوهم فی ذالک الجز، ذالک الجز یعنی جزی که هنوز متصل دیده میشه، بله جزئی که منفصلش کنی اب نداره، سکون معنی رایجم توش فرض کن، اما ذالک الجز یعنی جزئی که هنوز متصلش میبینی، جزئیتش را محفوظ میبینی، اون رو دیگه نمیتونی براش سکون به معنای رایج فرض کنی، اگر سکون فرض کردی معلوم میشه سکون معنی غیر رایجه. کما لا یمکن، نمیتونی سکون به معنای رایج رو در این جزء متصل فرض کنی، کما لا یمکن ان تتوهم الامور المحاله فی العقل و الخیال، فلفل درست نیست، فی العقل و الخیال، چنانچه نمیتوانی توهم کنی اموری رو که هم در عقل محال هم در خیال محاله، اگه امری در عقل محال باشه در خیال محال نباشه، تو خیال میتونی توهمش کنی، اگر برعکس باشه در خیال محال باشه در عقل محال نباشه تو عقل میتونی توهمش کنی، اما اگر هم در عقل محال هم در خیال محال نمیتونی توهمش کنی، نه عقل اجازه توهم بده نه خیال. اینجا همینطوره، جزء متصل رو نمیتونی فرض کنی ساکن به معنی رایج، نه عقل اجازه میده نه خیال اجازه میده، نه خیال اجازه میده که جزء متصل رو تو ساکن فرض کنی در حالی که کل داره حرکت میکنه، نه وهم نه عقل اجازه میده که این سکونی رو فرض کنی، کما این که ممکن نیست توهم کنی اموری رو که در عقل و خیال با هم ممتنعند، یعنی هم در عقل ممتنع هم در خیال، اگه در یکی ممتنع باشه در اون دیگری میتونی توهمش کنی، اما اگه در هر دو ممتنع باشه نمیتونی توهمش کنی. اینجا هم همینطوره، اینجا هم نمیتونی جزء رو با فرض اینکه جزء است، یعنی با فرض اینکه متصل به کله، ساکن فرض کنی در حالی که کلش داره حرکت میکنه، کل داره حرکت میکنه، جزء متصل رو نمیتونی ساکن فرض کنی، ولی اگه جزء قطع کردی جداش کردی میتونی ساکن فرض کنی. فلیکن هذا المأخذ، ابن سینا این اشکال دوم رو وارد میدونه، میگه حل این اشکال رو برو از کسی دیگه بپرس، من نمیتونم جواب بدم، شاید این مبنای مستدل رو کسی بتواند از این اشکال من پاک کند، ولی من که نمیتونم پاک کنم، از کسی دیگه برو سوال کن. فلیکن هذا المأخذ مما یسأل غیرنا ممن یقف علی تحقیقه ان ینوب ان نافی، غیرنا منصوب به نزد حافظه، البته من در فارسی منصوب نزد حافظ میگیرم، در عربی غلطه، چون مسئول عن مطلبه، یعنی شما سوال میکنید از زید یه مطلبی رو، ما میگیم از زید سوال کردیم، تو فارسی میگیم از زید سوال کردیم، ولی تو عربی اینو نمیگیم، میگیم از این مطلب فلانی رو سوال کردیم، مسئول عن مطلب میشه، فلانی میشه مسئول نه مسئولن، زید میشه مسئول، اون مطلب میشه مسئولن، در فارسی زید میشه مسئولن، من که گفتم ان غیرنا غیر مسئولنه، منتها مسئولن پیش ما در فارسی، در عربی نه مسئولن نیست مسئوله، لذا غیرنا رو نباید منصوب نزد حافظ بگیری تو عربی، تو فارسی چرا؟ منظور من از حافظ میگه. بله؟ نه. چه کنی؟ نه غیر. نه ببینید در اینجا یسأل نای فاعل داره ها. نه 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 یسأل نای فاعلش غیرونا نیست. عبارت نمیتونید معنا کنید. نای فاعل یسأل ان ینوب ان نافیه. ان ینوب ان نافی نای فاعله. سوال کند، من فارسی معنا میکنم، سوال کند از غیر ما، اما نه غیر ما هر کی شد، بلکه من یقف علی تحقیقه، کسانی که اطلاع، یقف یعنی اطلاع بر تحقیق مطلب داشته باشن، بتونن مطلب حل کنن، سوال کند از غیر ما که او نایب بشود از ما در حل این مطلب. یعنی من که نمیتونم حل مطلب حل کنم، یک کس دیگر رو درخواست کنه که اون بیاد نایب من بشه من مطلب حل کنه. این ان ینوب ان فیه، فیه یعنی در این مأخذ، در این مأخذ و در این مبنای دلیل بیاد نایب ما بشه، من بر این مبنا اشکال کردم، یه کسی نایب بشه بدین اشکال پاک کنه. من نمیتونم حل کنم، باید این حل مطلب از غیر ما سوال بشه. پس یسأل غیرنا ممن یقف علی تحقیقه ان ینوب عنا فیه. این مدرک چیزی است که در این چیز زمین فیه دارم برمیگردونم، فیه به مأخذ برمیگرده یا به مای ما یسأل فرقی نمیکنه، مأخذ ما هر دو مفاد شکیه. این مأخذ رو کسی دیگری غیر از من که مطلع است جانشین شود و تصحیحش کنه. در مطلب روشن دیگه من چه بیشتر توضیح بدم مخفی ترش میکنه. پس ابن سینا اشکال دوم رو وارد دونست، اشکال اول هم وارد دونست، یه اشکال دیگه هم در وسط ما کردیم که عرض کردیم این میتونه تتمه اشکال اول باشه، میتونه اشکال مستقل باشه. اگر اون رو اشکال مستقل گرفتیم سه تا اشکال بر دلیل وارد شد، اگر اشکال مستقل نگرفتیم دو تا وارد شد. بحث ما در اینجا درباره متحرک تموم شد. ما ابتدایی که وارد بحث شدیم گفتیم در هر حرکت شش چیز داریم. یکیش زمان بود که قرار شد در موردش بحث نکنیم، چون گفتیم بحث در زمان در پیشه، بحث نمی کنیم. پنج تا دیگر باید بحث میکردیم. در پنج تا گفتیم، اما اینکه حرکت متحرک میخواد فواضح اون، در اونم بحث نکردیم چون واضح بود. در چهار تا دیگه باید بحث میکردیم. یکی از چهار تا محرک بود که تا حالا بحث کردیم. سه تا دیگه باقی مونده. یکی مافیه الحرکه که آخر همین فصل بحثش میکنیم، مافیه الحرکه. یکی ما من حال حرکه، یکی ما الهی الحرکه، که این دوتا یعنی ما من حال حرکه و ما الهی الحرکه همین جمله بعد میخواد شروع کنه که نمیرسیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد. اما تحقق الحرکه، اما تعلق الحرکه به ما من هو و به ما الهی باید سر خط نوشته میشه. مطلب جدیده از کدم ورود در این است که هر حرکتی احتیاج به مبدأ و منتها داره. بعد آخر فصلم، سه چهار خط آخر فصلم میگیم احتیاج به مسافت هم داره. بحث زمان رو مطرح نمی کنیم، عرض کردم بحث زمان مطرح نمی شه. از این شیشتا باید پنجتاش بحث میشه، یکیش که به وضوح برگزار میشه، چهارتا دیگهش مورد بحث قرار میگیره. انشالله بقیه سلسله.